Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
معمولا طراحی اون موقعی معنی پیدا میکنه که یه مسئله و مشکلی وجود داشته باشه. وقتی یه لپتاپ باید لولاهاش هزار بار کار کنه خراب نشه، طراح میاد یه لولاهایی رو طراحی میکنه که بتونه این قابلیت رو داشته باشه که هزار بار باز و بسته بشه و نم پس نده. سوال اینه که زندگی چی؟ زندگی قابلیت طراحی داره؟ اصلا زندگی رو میشه طراحی کرد؟ اگه میشه طراحی کرد با چه مدلی باید طراحیش کرد؟ کی باید این طراحی رو انجام بده؟ پاسخ به این سوالا رو میشه تو کتاب Designing Your Life پیدا کرد و بهش رسید. سلام. این اپیزود نهم پادکست کتاب جیبیه که در آذر 99 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستیه که هر هفته جمعه ها منتشر میشه و من مهدی بهمنی خلاصه یک کتاب رو تعریف میکنم. کتابی که این هفته بهش میپردازیم Designing Your Life، زندگی خود را طراحی کنید، نوشته بیل برنت و دیو ایوانز هست. بریم ببینیم که خلاصه کتاب چیه. نویسنده های این کتاب معتقدن که زندگی هم مثل هر چیز دیگه قابلیت این رو داره که طراحیش کنیم. اگه زندگی درست طراحی بشه، کمتر با مشکل ما مواجه میشیم یا اگه مشکلی پیدا کنیم به راحتی حلش میکنیم. نمونه هایی را اینا اول کتاب اشاره میکنن که تو این نمونه ها و آدم ها با راهنمایی های این دوتا نویسنده و تو کارگاه های اونها و با استفاده از دستورالعمل های اونها تونستن زندگی خودشون رو طراحی کنن. نمونه اول خانم الن هست. الن دانشجوی رشته جغرافیا است. عاشق سنگ و جمع کردن سنگ، دستبندیشون تو شکلا، رنگا و نوعهای مختلفه. تو آمریکا تو مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافی توی دانشگاه معتبر داره درس میخونه. پدر مادر بهش افتخار میکنن، منتظرن که این جغرافیدان به زودی فارغ التحصیل بشه و شروع کنه به کار و فعالیت تو رشته خودش. اما بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه، متاسفانه دوباره برمیگرده خونه پیش پدر مادرش. برای اینکه بتونه زندگیش هم بگذرونه، یه درآمد ناچیزی از پرستاری بچه داره گیرش میاد و پدر مادر همینجور هاج و واج موندن که الان این شغل چه تناسبی داره با رشته. رشته‌ای که میخونده رشته جغرافی بوده و الان داره پرستاری بچه ها رو میکنه. برای چندر قاز مجبوره که این کار انجام بده تا اموراتش هم بگذره. پدر مادر همش منتظرن که بالاخره دخترشون که کارش رو شروع میکنه. اما انتظار و انتظار و انتظار خبری نمیشه. موضوع چیه؟ موضوع اینه که الن فهمیده که جغرافی رو دوست نداره. اون فقط سنگا رو دوست داشته. چون سنگا رو دوست داشته رفته رشته جغرافی رو تو دانشگاه انتخاب کرده. فکر کرده که با خوندن جغرافی میتونه علاقه‌ش رو به سنگ و سنگ‌ها ارضا کنه. یه مدرک تو دستش، پدر مادر ناراحت جلو چشمش، سرگردون مونده که چیکار باید بکنه. البته خانم الن خبر نداره که طبق آمار و اطلاعات 27% فارغ التحصیلای دانشگاه فقط تو همون رشته خودشون مشغول به کارن. یعنی 3/4 فارغ التحصیلا تو حوزه مرتبط با رشته تحصیلیشون تو آمریکا کار نمی‌کنن. این مشکل خانم الن به عنوان نمونه اول هست. این دوتا نویسنده میخوان به ما بگن نمونه هایی رو برای شما به عنوان مشت نمونه خروار مثال میزنیم که اینها تونستن با تغییر زندگیشون و طراحی زندگیشون به شکل جدید از مشکلات خلاص بشن. نمونه دوم خانم جنینه. یه خانم 30 ساله است، توی کالج عالی تو آمریکا درس خونده، بعد وارد بازار کار شده، تونستی شغل خوب برای خودش دست و پا کنه، فارغ التحصیل رشته حقوق، توی مؤسسه حقوقی مشغول به کاره. جنین مثل الن مشکل کار نداره، اما شبا وقتی از سر کار برمیگرده تا برسه خونه تو راه فقط گریه میکنه. چرا؟ از کارش راضی نیست، اصلا خوشحال نیست، افسرده است. جنین هم مثل الن خبر نداره تو آمریکا طبق آمار و اطلاعات 2/3 کارمندا از کارشون ناراضین و جالبتر این که 15% هم واقعا از کارشون متنفرن. اینم مشکل خانم جنین هست. نمونه سوم و نمونه آخری آقای دانولده. دانولد یه مرد جا افتاده 50 ساله است، 30 سال کار کرده، حساب پول درآورده، خونه خودشو داره، بچه‌هاش همگی تحصیل کرده، کار و زندگی باثبات هم داره و بازنشستگیش تضمین. اما یه مشکل داره. 10 ساله که هر وقت میاد جلو آینه از خودش میپرسه که من چرا دارم این شغل رو ادامه میدم. فکر میکنه که چون موفقه باید خوشحالم باشه، در صورتی که همیشه موفقیت با خوشحالی همراه نیست. آدمای زیادی هستن که موفقن ولی خوشحال و شاد نیستن. ایشون هم خبر نداره که تو آمریکا بیش از 31 میلیون نفر تو سن 44 تا 70 سالگی دنبال یه شغل با معنا هستن. شغلی که با معنا و مفهوم همراه باشه. شغلی که مورد علاقه شون باشه. شغلی که استمرار داشته باشه و تأثیرگذار باشه. 3 نمونه، 3 آدم با 3 مشکل به کمک نویسنده های این کتاب تونستن طراحی زندگیشون رو به دست بگیرن، شروع کنن رو زندگیشون کار کنن، زندگیشون عوض بشه. نمونه اول خانم الن با توجه به علاقه‌ای که داشت به جواهرات و سنگ‌های قیمتی، چون گفتیم عاشق سنگه، خب سنگ‌های قیمتی و جواهرات هم از همین دست چیزاست، شروع کرد دنبال کاری که متناسب با علاقه‌شه. دیگه رشته جغرافی رو ادامه نداد، رفت توی شرکت تو بخش مزایده جواهرات و سنگای قیمتی مشغول شد. مدیر مالی اونجا سالان داره، اونجا خیلی شاد و خوشحال کار میکنه. وقتی ازش میپرسی که اوضاع چطوره، میگه اوضاع خیلی خوبه. نمونه دوم خانم جنین بود دیگه. اومد سر کلاس هایی که این دوتا نویسنده کتاب گذاشته بودن شرکت کرد با علاقه. علاقه به نوشتن داشت، طبع شعر داشت، دوست داشت هر روز یادداشت برداری بکنه، شوهرش هم تشویقش کرد بنوشتن. به جای اینکه کار کنه توی مؤسسه حقوقی، شروع کرد به سخنرانی کردن تو جاهای مختلف. الان یه سخنرانه، شعر میگه و نویسنده هم شده. نمونه سوم آقای دانولد بود و با راهنمایی‌هایی که از نویسنده‌های کتاب گرفت فهمید که باید سوالش رو عوض کنه. اینکه برگرده بگه که من چرا دارم این کار رو ادامه میدم، به جاش این سوال رو جایگزین کنه: شرکت من چه چیزی داره که جالبه که مردم میان سراغش و ازش کمک میگیرن و راهنمایی میگیرن و خدمات بهشون ارائه میشه. شروع کرد یه ایده و طرح جدید رو طراحی کرد و اونم این بود که چیکار کنم که کارمندای شرکت من با عشق و علاقه و خلاقانه به مردم خدمات ارائه بدن و هم خودشون راضی باشن و هم دیگران و در نهایت من هم از انجام این کار لذت ببرم. نویسنده‌های این کتاب میگن که اگر دوروبر خودمون رو واقعا نگاه کنیم، آدمای اینجوری کم نیستن. آدمایی که هر کدومشون بعضن با یه مشکل و مسئله مواجهن. ولی مشکل و مسئله شون رو اولا نمیشناسن و بعد نمیدونن چجوری باید حلش کنن. تز این دوتا نویسنده و ادعاشون که در این کتابم بیان میکنن این که با طراحی زندگی مثل هر چیز دیگه‌ای میشه مشکلات رو حل کرد. همین گوشی تلفنی که الان دست ماست، داریم ازش صدا میشنویم، چیزی که همیشه آرزوی بشر بوده و شاید توی زمانی یه مشکل و مسئله بوده. به جای اینکه توی چمدون آدم سی‌دی رو حمل کنه، همیشه دوست داشته که با یه دستگاه خیلی کوچیک بتونه 3000 تا آهنگ رو مثلا یه جا بشنوه. الان داره این اتفاق میفته و اینم به خاطر طراحیه. همین طراحی رو میشه رو زندگی هم پیاده کرد. میشه با سبک خودمون زندگی خودمون رو طراحی کنیم. اما قبل از اینکه وارد این بشیم که چطور میشه زندگی رو طراحی کرد، یه بیوگرافی از این دوتا نویسنده کتاب بگیم. هر دوتاشون دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه استنفورد بودن، یه دانشگاه خیلی خوب تو آمریکا. بیل برنت الان مدیر واحد درسی طراحی تو دانشگاه استنفورده. یعنی تو دانشگاه استنفورد واحد درسی وجود داره به نام طراحی که مدیر اون واحد این آقاست. کارش هم اینه که طراحی کنه، هر چیزی رو که میخواد رو کاغذ مینویسه و بعد میسازدش. و الانم درسای طراحی تو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد زیر نظر ایشون داره اداره میشه. 7 سال تو شرکت اپل کار کرده، لپتاپای طراحی کرده که تونسته برنده جایزه بشه. تو صنعت اسباب بازی بوده و شخصیت‌های اکشن فیلم جنگ ستارگان رو این بزرگوار طراحی کرده. آقای دیو ایوانز هم که فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیکه، بیشتر از 30 سال سابقه مدیریت اجرایی مشاوره تو بخش فناوری داره و تو دانشگاه برکلی کالیفرنیا درس میده. واحد درسیش هم اینه: چطور حرفه زندگیتون رو پیدا کنید. این واحد درسی رو طراحی کرده و درس میده. تو عرض 8 سال 14 بار این واحد رو درس داده و اعتقادشون این دوتا نویسنده اینه که همه چی از یه نهار کاری شروع شد. بعد 5 دقیقه هر دوتا، اون طراح و این طراح که هم طراحی بلدن هم مهندسی بلدن، تصمیم گرفتن یه واحد درسی جدید تو دانشگاه استنفورد را بندازن. اولاً برای دانشجوهای رشته طراحی، بعد برای بقیه دانشجوها. واحد درسیشون هم میشه یکی از محبوب ترین کلاسایی که اختیاری تو دانشگاه استنفورد دانشجوها شرکت میکنن. وقتی هم از این دوتا نویسنده میپرسی که چی درس میدن، میگن ما بهتون درس میدیم که وقتی بزرگ شدید چی کاره بشید. همه ما وقتی کوچیک بودیم حداقل یه بار این سوال از ما پرسیدن که وقتی بزرگ شدی میخوای چی کاره بشی. این یه سوال بنیادی تو زندگی. چه حالا 15 ساله اون باشه، چه 50 ساله اون باشه، این سوال از جمله سوالهای اساسی که از ما پرسیدن یا میپرسن. با بزرگترین حقیقتی هم که تو این زمینه وجود داره اینه که بدونیم واقعا زندگی رو به طور کامل نمیشه برنامه‌ریزی کرد و مشکلات هم فقط یه دونه راه حل ندارن. اگه این واقعیت رو پذیرفتیم، اینم میپذیریم که طرح‌های بسیار زیادی واقعا برای زندگی وجود داره. از اینجا به بعد می‌خوایم بریم سراغ این که چجوری میشه زندگی رو طراحی کرد؟ بریم سراغ نظرات نویسنده ها ببینیم که این دوتا نویسنده تو این باره نظرشون چیه؟ اونا معتقدن که وقتی بزرگ شدی میخوای چی کاره بشی؟ یعنی در آینده میخوای به کی تبدیل بشی؟ به چه آدمی تبدیل بشی؟ یعنی اینکه زندگیت میخواد چجوری رشد کنه، تغییر پیدا کنه؟ چیزی که الان مردم لازم دارن اینه که بدونن چجوری باید این طراحی رو انجام بدن و قراره که به چه آدمی تبدیل بشن و این زندگیشون به چه زندگی مبدل بشه. طراحا چیکار میکنن؟ دقت کنیم ببینیم طراحا چیکار میکنن. طراحا چیزی که هنوز نیست رو اول میان مجسم میکنن، بعد اونو میسازن و بعد دنیا تغییر پیدا میکنه. دور و برمون که نگاه میکنیم میبینیم همینطوره. همین کارو میشه با زندگی انجام داد. میشه زندگی رو اول تجسم کرد، شکل و طراحی آیندهشو، بعد اون زندگی رو ساخت و بعد میبینیم که با ساختن زندگی ها جهان اطرافمونم ساخته میشه. اگه یکی برگرده بگه الان زندگی من عالیه، باید بهش بگیم که طراحی زندگی میتونه زندگی تو عالی تر از اینی که هست بکنه. این دوتا دانشمند عالی قدر رو هم دیگه با 60 سال تجربه تدریس، دانش آموزا، دانشجوها تا مدیرای اجرایی رو شروع کردن درس دادن و تحت آموزش گرفتن و از دانشگاه استنفورد هم این درس دادن رو شروع کردن. وقتی میگیم دانشگاه استنفورد یعنی یه دانشگاهی که توش انضباط و آمار و ارقام حرف اولو میزنه. اتفاقا در مورد همین کلاسی که اونجا برگزار کردن یه دو تا از دانشجوهای همون کلاس اومدن رساله دکترا نوشتن و ثابت کردن که این کلاس و محتویاتش به درد دانشجوها خورده. بنابراین به لحاظ آماری هم دیدیم میبینیم که این کلاس‌ها کلاس‌های به درد بخوری بوده و حرفایی که تو این کتاب زده شده برگرفته از همون چیزایی که سر همون کلاس‌ها درس داده شده. قبل از اینکه بخوایم زندگیمون رو طراحی کنیم، یادمون باشه که باید یاد بگیریم اصلا مثل یه طراح فکر کنیم. طراحا چیکار میکنن؟ طراحا نه فقط راه جلوی روشون رو فکر دربارش میکنن، بلکه میسازنش. یعنی چی؟ مثلا یه کسی میگه من میخوام شغلم رو عوض کنم. خب این تغییر شغل چجوری باید اتفاق بیفته؟ با ساختن یه پیشنمونه. پیشنمونه چیه؟ پیشنمونه بخش جدا نشدنی از طراحی فکره. یعنی اینکه ما قبل از اینکه ایده‌ای که تو ذهنمون هست رو به مرحله عمل برسونیم، یه نمونه ازش تو ذهنمون بسازیم. چجوری باید این نمونه رو تو ذهنمون بسازیم؟ اینجاست که نقش طراحی خودش رو نشون میده. اینجاست که باید ما تو زندگیمون شروع کنیم به طراحی کردن. ممکنه یه کسی بگه خب چی لازمشه؟ شور و شوق و اشتیاق کافیه؟ مطالعات نشون میده که شور و اشتیاق کافی نیست. اون چیزی که لازم هست به علاوه این که کافی باشه مسئله انگیزه است. بعضی ها میبینیم با شور و اشتیاق میرن سراغ طراحی یه کاری و انجام یه کاری، ولی واقعا توشون انگیزه نیست، فقط عشق و علاقه است. نمونه ای که نویسنده ها مثال میزنن خانم الیزه. خانم الیز سالها تو بخش منابع انسانی چند تا شرکت بزرگ کار کرد تا اینکه به نتیجه رسید که باید شغلش رو عوض کنه و مسیر زندگیش رو تغییر بده. گفتیم دیگه با کمک طراحی زندگی میشه شغل رو عوض کرد و مسیر زندگی رو تغییر داد. حالا ببینید شور و اشتیاق و علاقه این خانم به چیه؟ عاشق غذاهای ایتالیاییه، وقتش رو تو کافی شاپ ها و بازار خوراکی های ایتالیایی میگذرونه و تمام آرزوی الیز اینه که یه روز یه اغذیه فروشی ایتالیایی را بندازه. خب هم پول میخواد، هم یه جای مناسب نیاز داره. یه مقدار پول پس انداز کرده بود، دستورای غذایی هم داشت، یه جایی رو هم نزدیک خونش اجاره کرد، بازسازیش کرد، درستش کرد، محصولات خوراکی توش ریخت و اون رستوران و کافی شاپ رو افتتاح کرد. همه تو مراسم افتتاحیه شرکت کردن، خیلی استقبال شد، غذاها تو منوهای مختلف خیلی عالی، به به و چه چه. اما خود خانم آلیز ناراحت و افسرده. چرا؟ الان انقدر دیگه سرش شلوغ شده فرصت نمیکنه سرشو بخارونه. چیزی که تو ذهن خانم آلیز بود لذت غذا خوردن تو کافی شاپ، اونم لذت غذا خوردن غذاهای ایتالیایی بود. اما الان چی؟ خودش تبدیل شده به یه مستخدم. حوصله مدیریت کافی شاپو نداره. اصلا برای مدیریت ساخته نشده. حوصله استخدام آدما، انبارداری، آمار ارقام، سفارش غذای جدید، دنبال تعمیرکار فرستادن و اصلا این چیزها رو نداشت. علاقه داشت به این که این قضا جور قضاها رو بخوره و تست کنه و لذت ببره از اون فضا. اما الان گیر افتاده بود. اینجا پیشنمونه به درد میخوره. اگه خانم الیز میخواست طراحی درستی بکنه از شغل آیندهش و مسیر زندگیشو تغییر بده، باید کاری که میکرد اول یه پیشنمونه میساخت. یعنی چی؟ تو ذهنش تجسم میکرد که من از کجا باید شروع کنم؟ از چند نفر میپرسید، ایده میگرفت، اطلاعات جمع میکرد. بعد میرفت اول یه کترینگ مثلا میزد. یه مدت کترینگ رو میگرون، غذای بیرون بر میداد، اونم محدود، تا ببینه اصلا میتونه این کار رو ادامه بده و علاقه همچنان داره یا نداره. و یا اینکه نظر سه تا آدمی که حس خوبی نسبت به این کار دارن و نظر سه تا از آدمایی که حس بدی نسبت به این کار دارن رو میپرسید. که رستوران زدن غذای ایتالیایی خوبه، بده، چجوریه، بالا پایین میکرد، سبک سنگین میکرد و بعد تصمیم میگرفت که این کارو بکنه یا نه. اما هیچ کدوم از این کارا رو نکرد. 0 کیلومتر با سر شیجه خلاصه زد تو اقیانوس. اینجور موقع اینجور آدما چون هنوز به شناگر ماهری تبدیل نشدن معمولا یا حسابی آب میخورن یا غرق میشن. اتفاقی که برای این خانم افتاد همین بود. این کار رو در نهایت رها کرد، جمع کرد، از اون کار اومد بیرون، بعد دوباره رفت سراغ یه کار دیگه، تو اون کارم موفق نبود و همینجوری ادامه پیدا کرد.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
یه تابلوی بالای استدیو طراحی دانشگاه استنفورد که به شکل یه قطره رو به طرف پایینه. یه تابلوی به صورت یه دونه قطره. روش یه جمله نوشته شده. نوشته شما اینجا هستید. شاگردا عاشق این تابلو هن. وقتی دانشجوها میخوان برن وارد این استدیو طراحی بشن، این جمله رو که میبینن گل از گلشون میشکوفه. خیلی تابلو روشنگرانه ایه. تابلو میخواد به ما بگه که الان باید از جایی که هستید شروع کنید، از همین جایی که الان هستید، نه از جای دیگه. الان تو چه موقعیتی هستیم؟ راضیم؟ ناراضیم؟ اگر بدونیم تو چه موقعیتی هستیم و رضایت داریم یا نه، کلی تو عمرمون صرفه‌جویی شده. چون بعضا ما دچار سوء تفاهم میشیم درباره این که مسئله اشتباهی زندگیمون چی بود و مشکلمون دقیقا کجا بود. بعضی موقع ما مشکل رو حل نمی کنیم، ازش میگذریم. تا موقعی که ما مسئله و مشکل زندگیم رو نفهمیدیم نمیتونیم طراحیش کنیم. طراحی از اون زمانی صورت میگیره که مشکل و مسئله وجود داشته باشه. همون حرفی که اول کتاب زدیم، گفتیم وقتی یه مشکل و مسئله پیدا شد، مثل همین صحبت کردن دو تا آدم از راه دور به وسیله تلفن همراه، وقتی که این یه مشکل شد، بعدن به این فکر افتادن که بیان موبایل رو طراحی کنن، بعدن به این فکر افتادن که یه MP3 بسازن که توش 1000 تا آهنگ رو بشه جای داد و بشه به راحتی اینو حملش کرد. تا اول مشکل و مسئله شناسایی نشه، راهکار و طراحی نسبت بهش نمیشه انجام داد. خود نویسنده ها مثالی که میارن از خودشونه. از آقای دیو ایوانز، نویسنده همین کتاب. دیو رشتهش رشته زیستشناسی بود. زود فهمید که این رشته به دردش که نمیخوره، اصلا متنفرم ازش هست. هیچ پیشرفتی هم توش نکرد. بعد دیپلم گرفتن فکر کرده بود که مقدرش اینه که بره زیستشناسی دریایی بخونه. دو تا الگو هم داشت و همچنین یه قهرمان. قهرمانش کی بود؟ آقای ژاک کاستو که قسمت‌های سریال جهان زیر آب رو ساخته بود. و انقدر دیو به این آدم علاقه داشت که میشست این سریال رو تماشا میکرد و عاشق این آدم بود. علاقه دیو به چی بود؟ به فوک‌ها. شنا کردن فوک‌ها رو دوست داشت. فوک‌های آبی رو دوست داشت. علاقه‌مند بود به اونا. عاشق شنا کردن اینا بود. عاشق این بود که بشینه فقط شنا کردن اینا رو تماشا کنه. اما اشتباهش در این بود که اومد رشته زیستشناسی دریایی رو انتخاب کرد برای اینکه با فوک‌ها بیشتر آشنا بشه. تحت تأثیر کی؟ تحت تأثیر معلم زیستشناسیه دوران دبیرستانش. خانم معلم انقدر خوب درس داده بود زیستشناسی رو که دیو عاشق این درس شده بود. باعث شده بود که علاقه‌مند بشه به این رشته. فکر میکرد اگه بره تو دانشگاه همین رشته رو بخونه موفقه. شروع کرد این رشته رو خوندن ولی توش موفق نبود. در نهایت رشتهش رو عوض کرد و بعد از 2 سال رفت رشته مهندسی مکانیک. 2 سال وقتش تلف شد، مسیر اشتباه رو رفت تا اینکه دوباره برگشت و مسیر رو درست کرد و تنظیم کرد، چون فهمید کجا هست. اینه که تا ندونیم کجا هستیم نمیتونیم مسیر درست رو طراحی بکنیم و حرکت بکنیم. به محض اینکه فهمید کجا ایستاده، راضی هست یا نیست، فهمید ناراضی، مسیر رو عوض کرد و تغییرش داد. دیو باید چیکار میکرد؟ به جای اینکه 2 سال، 2 سال و نیم وقتش رو بذاره برای اینکه این رشته رو بخونه، میرفت یه مقداری نسبت به این موضوعی که مورد علاقش بود بیشتر تحقیق میکرد. میرفت جاهایی که اینا شنا میکنن یا بهشون آموزش میدن، اینا رو میرفت میدید و تماشا میکرد. حتی تو اون محیط یه مدت کار میکرد و توی کشتی‌های تحقیقاتی که با فوک‌ها در ارتباط هستن میرفت داوطلبانه اونجا یه مدت رو میگذرون و با یه ذهن باز این رشته رو انتخاب میکرد. این مثال رو نویسنده‌ها زدن برای اینکه به ما بگن ما چقدر تو این سوالی که تو بچگی ما از ما پرسیدن یا مثلا تو نوجوانی ما از ما پرسیدن، تو سن 17 سالگی از ما پرسیدن که بزرگشی می‌خوای چیکاره بشی، گیر افتادیم. فکر می‌کنیم ما بچگیمون اگه گفتیم دکتر و مهندس و خلبان و چه و چه شدیم، تا آخر بعد بزرگم شدیم همین مسیر رو بریم. یه بچه کوچیک یا حتی یه جوان و نوجوان 17-18 ساله واقعاً تو اون سن و سال نمی‌تونه برای آیندهش یه تصمیم قطعی بگیره. اگرم بتونه تصمیم بگیره، یه تصمیم موقتیه. یه طراحی موقت باید انجام بده و بعداً اون طراحی رو تکمیلش کنه. یه دم یه جور دیگه گیر افتادن. چجوری گیر افتادن؟ گیر نیروی جاذبه افتادن. نیروی جاذبه چیه؟ واقعیت‌های زندگی. دیدیم از آدمایی که وقتی که مثلا به ما میرسن برمیگردن میگن که آره اصلا شاعرها تو فرهنگ ما پولدار نمیشن. به اندازه کافی هم مورد احترام نیستن. این با این قضیه باید چیکار کرد؟ یکی دیگر رو میبینی برمیگرده میگه که شرکتی که من توش کار میکنم یه مؤسسه فامیلیه. 5 نسله که اینا خودشون ادارش میکنن. من غریبه اصلا نمیتونم تو این شرکت مدیر بشم. یکی دیگه برمیگرده میگه 5 سال من بیکارم و هر روزم کار کردن برام و کار گرفتن سخت‌تر شده. نمیدونم باید چیکار بکنم. یه نفر دیگه برمیگرده میگه من متوجه شدم که باید برم درسم و دانشگاه بخونم و بعد برگردم سراغ کار. به این رشته‌ام خیلی علاقه دارم. بعد پیش خودش میگه خب این کار نیاز داره که من 10 سال درس بخونم. اگه این 10 سال بخوام درس بخونم، زندگیمو باید چی کار بکنم؟ اینا با نیروی جاذبه مواجهن به تعبیر نویسنده‌های کتاب. نیروی جاذبه چیه؟ واقعیت‌هایی که تو زندگی وجود داره. خب بابا اینا واقعیت‌های زندگیه. با این واقعیت‌ها نمیشه جنگید. با این واقعیت‌ها باید کنار اومد. باید ازش عبور کرد. باید پذیرفت این واقعیت‌ها رو. تا موقعی که ما اینا رو نپذیریم، هیچ طراحی برای آیندهمون نمیتونیم بکنیم. اگر طراحی هم انجام بدیم 100% اون طراحی اشتباه خواهد بود. برای اینکه شروع کنیم طراحی زندگیمون رو انجام بدیم، یکی از قدم‌هایی که باید برداریم اینه که انتخاب‌هایی که باید انجام بدیم رو تا میتونیم محدود و کوچیک کنیم فهرستشو. فهرست انتخاب‌هامون کوچیک، جمع و جور باشه. یه تحقیقاتی رو پروفسور شینا انگار، روانشناس دانشگاه کلمبیا در آمریکا انجام داده که این آدم متخصص در زمینه تصمیم گیریه. تحقیق مشهورش هم اسمش از تحقیق مربا. تحقیق چیه؟ تحقیق اینه که اومدن توی فروشگاه یه میز گذاشتن و روش 6 تا مربای مختلف با طعمای مختلف 6 تا مربا رو میز گذاشتن. خب آدم ها اومدن دور میز جمع شدن. 40% آدمایی که دور میز جمع شده بودن و مربا رو تماشا می‌کردن، از این 40% 13%شون مربا خریدن. یه هفته بعد اومدن دوباره آزمایش رو تکرار کردن، منتها این دفعه رومیز به جای 6 مدل مربا 4 برابرش کردن، 24 مدل مربا رومیز چیدن. این دفعه به جای 40% 60% آدم اومد پای میز که مربا رو تماشا کنه، توجهش جلب شد. پس 40% شد 60%. اما تو خرید چی؟ تو خرید فقط 3% از اون 60% مربا خریدن. تحقیق چیو نشون داد؟ نشون داد ما اولا عاشق انتخاب‌های بیشتر هستیم، اما وقتی انتخاب‌هامون بیش از حد باشه گیج میشیم، نمیتونیم انتخاب درست رو انجام بدیم، اصلا منصرف میشیم، بیخیال میشیم، میریم. وقتی 24 مدل مربا شد، افراد چون گیج شده بودن درصد خریدشون اومد پایین. اما وقتی انتخابا محدود در شد، به جای 24 مدل شد 6 مورد، اون وقت انتخاب ها راحت تر میشه، خرید ها هم بالاتر میده. این در مورد ما هم هست، هر چقدر انتخاب هامون محدودتر راحت تر و بهتر. کار بعدی و گام بعدی که باید تو راستای طراحی زندگیمون انجام بدیم اینه که دقت بکنیم که تو انتخاب هامون هم از IQ استفاده کنیم هم از EQ. یه کارتونی بود نشون میداد ژاپنی به نام EQ-san، مردی که از روی هوش هیجانیش تصمیم گیری میکنه. EQ-san نماد یه کسی بود که از EQ ذهنش هم استفاده میکرد دیگه، هم از IQ استفاده میکرد هم از EQ. EQ چیه؟ EQ همون هوش عاطفیه، هوش هیجانیه. IQ چیه؟ بهره هوشی ماه. ما هم به IQ نیاز داریم هم به EQ نیاز داریم، یعنی هم به بهره هوشی نیاز داریم هم به هوش هیجانی نیاز داریم. اگر تو انتخاب هامون در مورد طراحی زندگی هوش هیجانی رو به کار ببریم، انتخابامون هم دقیق تر میشه هم بهتر میشه. آزمایش و تحقیقی هم که تو این زمینه صورت گرفته زیاده که هوش هیجانی تو انتخابا چقدر موثره. آدمای مختلف تو این زمینه کتاب نوشتن، مقاله چاپ کردن. سال 1995 یه نمونه آقای دنگولمن کتاب هوش عاطفی رو نوشت و هوش عاطفی هم همونه که به زبون ساده تو اون کتاب میگه، همون چیزیه که بعضی موقع ما میگیم به دلم برات شده یا مثلا دلم الان شور میزنه. میگه اگر این قسمت از مغز که احساسات و عواطف رو میفرسته که نیمکره راست ما هست، حرفاشو مثل نیمکره چپ جدی بگیریم تو انتخابامون، خیلی میتونه کمکمون بکنه. البته این به معنای این نیستش که ما احساسی و عجولانه تصمیم گیری بکنیم، اما احساسات تو انتخاب ما باید نقش خودش رو خوب داشته باشه. برای اینکه این هوش هیجانی ما هم تقویت بشه، نویسنده‌های این کتاب میگن که آیین‌های معنوی خیلی میتونه کمک بکنه. حالا هر کی به دین خودش دیگه. حالا این دیگه از دعا و نیایش و مراقبه و یوگا و دیگه هر کی فراخور خودش میتونه این کار انجام بده. یکی هم میبینید که اصلا آتئیسته و بی خداست و اونم حالا بالاخره یا با مدیتیشن انجام میده یا کارهای دیگه با تمرکز و چیزهای دیگه، بالاخره این هوش هیجانیش رو باید تقویت بکنه. گام آخری هم که نویسنده های این کتاب پیشنهاد میدن برای اینکه طراحی زندگی دقیق در صورت بگیرینه که بعد از اینکه انتخاب هامون رو با محدود کردنش و با استفاده از هوش هیجانی انجام دادیم، انتخابمون که در مورد گزینه‌های زندگی صورت گرفت، چه در زمینه تحصیلمون چه در زمینه کارمون، انتخابمون رو رها کنیم، واگذارش کنیم، ولش کنیم، دیگه بهش فکر نکنیم. اینکه این کارو می‌کردم بهتر بود، اینکه یه گزینه بهتری وجود داشت، اینا رو همه رو بریزیم دور. یه تحقیقی رو از آقای دن گیلبرت در دانشگاه هاروارد نقل می‌کنن که ایشون تحقیقات کرده و در این تحقیقاتی که انجام داده اومده رو تصمیم گیری آدمای مختلف درباره چند تا تابلو از یه نقاش فرانسوی به نام مونه مورد ارزیابی قرار داده. تصمیم‌های اینا رو گوشته زیر ذره بین. حالا پیشنهادی که دادن به آدمای مختلف چی بود؟ گفتن شما تابلوهای مونه نقاش معروف فرانسوی رو ببینید، 5 تا تابلو رو با علاقه خودتون به ترتیب اولویت از این تابلوهای این بزرگوار انتخاب بکنید. بعد از اینکه انتخاب کردید، اولویت 3 و 4 تون رو میتونید کپی ازش با خودتون منزل ببرین. معمولا هم اولویت 3 شون رو دوست داشتن که با خودشون ببرن کپیشو به منزل. اتفاقی جالبی که افتاده بود تو این تحقیقات این بود که وقتی که این آزمایش انجام شد و افراد گزینه‌هاشون رو انتخاب کردن، به نصف این جمعیت برگشتن گفتن شما اگر این کپی نقاشی رو و انتخابی که کردی رو بردی خونه خوشت نیامد، بیار برگردون، ما یکی دیگه بهت میدیم. تحقیقات نشون داد که اونهایی که این قدرت انتخاب رو داشتن که وقتی رفتن خونه خوششون نیامد برگردونن، حس بدتری داشتن از این انتخابشون و رضایتشون از انتخابشون کمتر بود. این تحقیق اینو نشون میده که اگر امکان تغییر تصمیم برای ما وجود داشته باشه، خوشحالیمون کمتره. اگر انتخابهای برگشت پذیرمون کمتر باشه، برامون بهتره. یعنی هرچی ما رو محدودمون کنن، بگن شما انتخاب کمتری دارید، آرامش و خوشحالی ما به مراتب خیلی بیشتر میشه. اینکه دستمون رو باز بذارن، بگن که شما هر کدوم رو میخوایی میتونی برگردونی، این باعث میشه که شک و تردید ما بیشتر بشه. اون چه که شنیدید اپیزود 9 پادکست کتاب جیبی بود. کتاب جیبی رو میتونید از اپلیکیشن های پادکست مثل ناملی، گوگل پادکست، اپل پادکست، کست باکس، تلگرام و سایر اپلیکیشن ها بشنوید. ممنون از این که ما رو میشنوید. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you, awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.